ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌هایی است که وارد روز جمعه 23 اسفند ماه سال 1392 برابر با 14 مارس 2014 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، به ویژه در این روزهای پایانی سال که یک هفته تا عید نوروز هم بیشتر باقی نمونده. در مجله نیمه شب ما همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون. وحید، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. یاتسنیوک در عین حال گفت هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح آمیز وجود دارد. او در شورای امنیت روسیه را ترغیب کرد که نیروهایش را از شبه جزیره کریمه خارج کند و به صورت جدی به گفتگو برای حل بحران بپردازد. نخست وزیر اوکراین که به زبان انگلیسی در شورای امنیت سخنرانی می‌کرد، به زبان روسی به ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: آیا این کشور واقعاً جنگ می‌خواهد؟ سخنرانی نخست وزیر اوکراین در زمانی در شورای امنیت سازمان ملل ایراد شد که در آستانه برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه تنش در اوکراین افزایش یافته است. یک شنبه آینده قرار است در کریمه درباره پیوستن یا نپیوستنش به روسیه همه‌پرسی برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریمه با واکنش سریع و شدید آمریکا مواجه شود. آقای کری که در یکی از کمیته‌های سنا سخن می‌گفت، اعلام کرد که در صورت تایید همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه از سوی مسکو، اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه گام‌های بسیار جدی در قبال روسیه برخواهند داشت. اتحادیه اروپا و آمریکا همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه را که قرار است روز یکشنبه در این منطقه برای پیوستن به روسیه انجام شود، مغایر قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی خوانده است. و باز هم بشنوید از بحران اوکراین، اینکه رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید روسیه موضع خود را تغییر داده و هم اکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانش به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت میکند. توماس گریمینگر نماینده سوئیس در سازمان امنیت و همکاری اروپا که هم اکنون ریاست آن را بر عهده دارد گفت این تصمیم میتواند گام بزرگی به پیش باشد. این مقام اروپایی تاکید کرد که گفتگوها بر سر این موضوع به صورت جدی روز پنجشنبه آغاز شده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سنای آمریکا گفت در پی توافق ژنو سیستم تحریم‌ها علیه ایران تضعیف نشده است. بنابر گزارش‌ها جان کری همچنین گفت که آمریکا برای کشورها روشن کرده است که هم‌اکنون زمان تجارت با ایران نیست و آنها نیز این موضوع را پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا در این حال افزود که به نظر او کشورش در مسیر درستی قدم برمی‌دارد، اما نمی‌داند که چه زمانی به نتیجه می‌رسد. او در این باره اضافه کرد که ایرانی‌ها برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای باید تصمیمات بسیار دشواری بگیرند. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیر کل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری ایرنا سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. گزارش روز سه‌شنبه دبیر کل سازمان ملل در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. و بیش از 20 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته است که نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کنند.
ممنونم رضا. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما ببینیم در ادامه مجله نیمه شب دبیر این مجله حسین قویمی چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای شما تدارک دیدن. انتقاد تند برادران لاریجانی از دیدار کاترین اشتون با فعالان حقوق زنان در تهران.
اون کسانی که ناقضین حقوق بشر در ایران بودن شاهد بودن به خانم اشتون با قربانیانی که به دست اینها در ایران قربانی شده بودند در خاک ایران جلوی چشمشون ملاقات کردند.
برخی از اصولگرایان میگویند چند دانشمند هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی ایران اخراج شدند. مسئولان این سازمان این ادعا را رد میکنند. گزارشی خواهید شنید در همین رابطه. آمریکا هشدار داد همه پرسی در شبه جزیره کریمه پیامدهای جدی برای روسیه خواهد داشت. اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله .com رو هم خواهید شنید. برادران لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه در حملاتی همزمان از عملکرد وزارت خارجه دولت حسن روحانی در دیدار کاترین اشتون با چند زن فعال حقوق بشر در تهران به شدت انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه ایران در سخنان جداگانه روز چهارشنبه وزارتخانه‌های خارجه و ارشاد دولت حسن روحانی و همچنین اتحادیه اروپا را مورد حملات شدیدی قرار دادند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی تندی خطاب به محمد جواد ظریف درباره سفر کاترین اشتون و دیدارش با تنی از زنان ایرانی هشدار داد و خطاب به وزارت ارشاد درباره چاپ کتب برخی نویسندگان به علی جنتی یادآوری کرد که فراموش نکند او در جمهوری اسلامی تنفس می‌کند. صادق لاریجانی در ادامه سخنانش با اشاره به دیدارهای انجام شده در سفر اخیر خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت که دیدارهای به گفته او فراتر از چارچوب دیپلماتیک در مناسبات خارجی قابل پذیرش نیست. اگرچه آقای لاریجانی اشاره‌ای به فرد یا گروهی که چنین دیدارهایی به گفته او برایش قابل پذیرش نیست نکرد. کاترین اشتون در حاشیه سفرش به تهران و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی دیداری هم با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین مادر ستار بهشتی وبلاگ نویس درگذشته در زندان داشت. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل ایران و دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
برای اتحادیه اروپا که خانم اشتون از طرف اتحادیه به ایران سفر کرده بود یک لیست بلند بالایی از ناقضین حقوق بشر رو در ایران اعلان کرده و یکی از برجسته ترین این ناقضین رو خود آقای صادق لاریجانی اعلان کرده رئیس قوه قضاییه. بنابراین واکنش هایی که انجام میشه در واقع این هستش که اون کسانی که ناقضین حقوق بشر در ایران بودن شاهد بودن که خانم اشتون با قربانیانی که به دست اینها در ایران قربانی شده بودند در خاک ایران جلوی چشمشون ملاقات کردند که ها اینجور جارو جنجال به پا کردند.
رئیس قوه قضاییه ایران درباره دیدارهای غیر رسمی خانم اشتون هشدار داد که اگر بناست چنین روندی ادامه یابد قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن هم بر عهده وزارت خارجه خواهد بود. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم دیدار کاترین اشتون با این چند زن ایرانی را زشت توصیف کرد و گفت اگر می‌خواستند ملاقاتی کنند باید طبق پروتکل از قبل به وزارت خارجه اطلاع می‌دادند. اینکه دزدانه ملاقات کنند دون شأن اروپایی هاست. حسین علیزاده درباره این سخنان آقای علی لاریجانی میگوید
از نظر پروتکلی مطلقاً هیچ اشتباهی رخ نداده. چگونه ممکنه که 3 ماه پیش از این همین سفر انجام میشه و جارو جنجال اتفاق میفته؟ دوباره وزارت خارجه در هماهنگی با سران مملکت رو دیدید با مقامات عالی نظامشون ملاقات کردش خانم اشتون و با علم بر این که در دستور کار ایشون همین بود در مصاحبه مطبوعاتی با آقای ظریف ایشون اعلان که من از طرف اتحادیه آمدم، بحث من فقط بحث هسته‌ای نیست و کلیه موضوعات رو با آقای ظریف صحبت کردیم من جمله حقوق بشر و جالب این که ایشون در همون مصاحبه مطبوعاتی اعلان کرد که من شب پیش با عده‌ای از زنان و بانوان ایرانی ملاقات کردم. یعنی چیز دزدانه‌ای نبوده که ایشون بخواد پنهانش بکنه. در واقع خانم اشتون بر اساس یه توافقی که با وزارت خارجه کرده بود برای طرح کلیه مباحثی که بین ایران و اتحادیه بود به این سفر مبادرت کردن، از جمله بحث تروریسم، از جمله مسئله عراق، افغانستان، مواد مخدر و من جمله بحث حقوق بشر. لذا هیچ گونه پروتکلی نقض نشده، همچنان که سفارتخانه های ایران در خارج از کشور همین رفتارها رو، همین ملاقاتها رو مکرر دارند.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام چنین دیدارهایی را مصیبت توصیف کرده و گفته در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند مگر کشور در و پیکر ندارد. این در حالی است که به گزارش پایگاه خبری تسنیم، مهرداد بذرپاش عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است که انجام این دیدارها از مدت‌ها قبل در توافق دو جانبه‌ای در برنامه خانم اشتون گنجانده شده بود.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنید که درباره انتقاد برادران لاریجانی از دیدار خانم کاترین اشتون با چند زن فعال حقوق بشر در تهران.
مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 11 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم به وقت ایران، البته ساعت به وقت اروپای مرکزی 21:41 دقیقه است. خبرگزاری تسنیم روز پنج شنبه از تشکیل کمیته در مجلس شورای اسلامی برای اعلام نظر نهایی درباره اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی خبر داده. برخی نمایندگان اصولگرا در مجلس سازمان انرژی اتمی را به اخراج دانشمندان هسته‌ای متهم کردند، اما مسئولان این سازمان این ادعا را رد کردند و اعلام کردند که تنها 3 نفر جابجا شدند و 3 تن دیگر قراردادشون با این سازمان به پایان رسیده. در همین زمینه رضا جمالی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به چگونگی اخراج چند تن از کارکنان سازمان انرژی اتمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اصل 90 این کمیته تحقیق را پس از آن تشکیل داد که تعدادی از نمایندگان مجلس سازمان انرژی اتمی را متهم کردند که چند تن از دانشمندان هسته‌ای آن سازمان را از کار اخراج کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه 20 اسفند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به همین منظور به مجلس رفت، اما سخنان او نتوانست نمایندگان معترض به این موضوع را قانع کند. موضوع اخراج چند تن از کارکنان سازمان انرژی اتمی حتی به تریبون نماز جمعه تهران نیز کشیده شد و احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در واکنش به این موضوع از آنچه کنار گذاشتن جوانان حزب الله از مناسب دولتی خواند انتقاد کرد. در همین حال حیدر ایوزپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری جمهوریت در این باره گفت که افراد اخراج شده از سازمان انرژی اتمی برخی اخبار و اطلاعات مربوط به سازمان انرژی اتمی را به برخی از افراد سیاسی در داخل کشور منتقل می‌کردند. عباس علی منصوری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با پایگاه خبری تدبیر گفت افراد اخراج شده از سازمان انرژی اتمی با رابطه وارد این سازمان شدند و اضافه کرد نمی‌خواهد نام نمایندگانی که در این ارتباط اصرار دارند را افشا کند، زیرا موجب تنش می شود. با اینکه در این مسئله بر روی موضوع خروج، اخراج و یا جابجایی این افراد و حتی تعداد آنها هنوز بحث است، نمایندگان معترض مجلس به این قضیه از آنها به عنوان دانشمند هسته‌ای نام می‌برند. اما رئیس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی در این باره گفت که موضوع درباره 6 نفر است که استخدام رسمی سازمان نیستند و اضافه کرد که 3 نفر از آنها هنوز با سازمان در حال همکاری هستند. در چند ماه گذشته برخی اصولگرایان سازمان انرژی اتمی را به اخراج دانشمندان هسته‌ای متهم کردند، تا اینکه بهمن ماه گذشته پدر مصطفی احمدی روشن در گفتگو با خبرگزاری فارس از اخراج همکاران فرزندش از سازمان انرژی اتمی سخن راند. مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز بود و در سال 1390 از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. مقامات جمهوری اسلامی عوامل اطلاعاتی غرب و اسرائیل را عامل ترور او اعلام کردند.
خب در مجله نیمه شب امشب هم ادیتور این بخش هم برای شما تعدادی از تلفن ها رو آماده کرده که با هم میشنویم.
اینکه 4 نفر 33,000 میلیارد تومان رو از مردم بگیرن، قرض بگیرن و پس ندن مهم نیست. اینکه در دوران آقای دانشجو در دانشگاه آزاد 3,000 میلیارد گم بشه اصلا مهم نیست. ولی اینکه یه مادر که بچه سالمش از در خونش گرفتن، که یه صفحه وبلاگ داشته، عکس بچه‌شو بغلش کرده، با یه خانم با خانم اشتون یه دیدار کرده، خیلی مهم. کل ستونای مملکت رو لرزونده. تمام مقامات از این لحظه مدام پشت بلندگوها و توی رسانه‌ها و تو روزنامه‌ها دارن راجع به این صحبت می‌کنن. خاطر اینکه تنها چیزی که میتونه ستونای مملکت رو بلرزونه یه مادر پیره که عکس بچه‌شو بغل کرده.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز سردار ستار بهشتی، فتنه کردن که با خانم اشتون دیدار کردن. رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه. نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها فرانش هستید. شما برادران لاریجانی باید به محاکمه و اعمال خود در برابر ملت جوابگو باشید. دیگه دست شما برای مردم و دنیا رو شده. خدا به دادتون برسه.
خانم اشتون در روز جهانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
نصب بنر در خیابان‌های تهران علیه خانم اشتون مهمان نوازی ایرانیان را زیر سوال می‌برد. ما از دولت تقاضای برخورد با این گونه اقدامات را داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته به جز این شماره تلفنی که ارائه شد، شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم من اعلام میکنم: 20420-603-8741-50. میتونید به ما پیامک بزنید تا اونها رو در بخش‌های مختلف برنامه ها بشنوید و ما براتون میخونیم. اما ایالات متحده بار دیگر هشدار داد که همه پرسی در شبه جزیره کریمه پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای این کشور تاکید کرد که رفراندوم در کریمه هیچ گونه توجیه و مشروعیت قانونی نداره و ناقض قوانین بین‌المللی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
روز پنجشنبه آخرین فرصت حضور وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از عزیمت به لندن برای دیدار با همتای روسیش سرگئی لاوروف بود. جان کری به اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت امیدوار است بتواند که از برداشتن گام‌هایی مانند اعمال تحریم علیه روسیه پرهیز کند و در گفتگوهای خود با وزیر خارجه روسیه در لندن دشواری‌های مربوط به اوکراین را برطرف سازد. آقای کری تصریح کرد در صورتی که روز یکشنبه رفراندوم در منطقه کریمه اوکراین به اجرا گذاشته شود، روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا به اتفاق اتحادیه اروپا با تصمیمات بسیار جدی گام‌هایی را برخواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا افسود که نوعی پاسخ به رفراندوم کریمه داده خواهد شد و علاوه بر این اگر نشانی از وجود ظرفیت و امکان حرکت به جلو و حل مسئله دیده نشود، روز دوشنبه گام‌های بسیار جدی در ارتباط با گزینه‌های موجود برداشته خواهد شد. جان کری تصریح کرد که هیچ گونه توجیه و مشروعیت قانونی برای رفراندومی که قرار است انجام شود وجود ندارد، بلکه این امر قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد و قانون اساسی اوکراین را نقض می کند. روز پنجشنبه نخست وزیر موقت اوکراین نیز با قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد و در مورد کمک 1 میلیارد دلاری آمریکا با وزیر خزانه داری این کشور به گفتگو پرداخت. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم از سنای این کشور خواست تا در تایید بسته کمک ها به اوکراین شتاب بیشتری به خرج دهند. در چنین شرایطی برخی از شخصیت‌های سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مسئله اوکراین و کنش‌های اخیر دولت روسیه را به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پیوند زدند و به اظهار نظرهای گوناگون در این مورد پرداختند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در این زمینه اظهار عقیده کرد. سناتور گراهام گفت: ایرانی‌ها تمام حرکات را زیر نظر دارند. اگر به روسیه اجازه داده شود که کریمه را با اعمال نیرو و تهدید به خود ملحق کند، در واقع ایرانی‌ها برنامه اتمی خود را پیش خواهند برد. سناتور ارشد و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این زمینه مسئولیت دولت آلمان را مضاعف نامید. در کنار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، ایالات متحده در برابر تحرکات نظامی روسیه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 فروند جنگنده F-15 دیگر را راهی لیتوانی کرد و 12 فروند F-16 S را هم برای آموزش به لهستان فرستاد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
بفرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
در ادامه یه مجله نیمه شب امشب گزارشی خواهید شنید از بابک غفوری آذر درباره تنش‌ها میان اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی که در 2 روز اخیر افزایش یافته. این تنش‌ها منجر به 2 روز راکت پراکنی و حملات هوایی شده.
پس از 2 روز تنش میان اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در نوار غزه، گروه جهاد اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهاد مصر برای آتش بس را پذیرفته است. به گفته خالد البلخ، از رهبران این گروه با میانجیگری مصر طرح آتش بسی تهیه شده که مورد قبول جهاد اسلامی قرار گرفته و این گروه پرتاب موشک به اسرائیل را متوقف کرده است. اسرائیل که در مقابل این آتش‌بس موضع‌گیری نکرده، ساعتی پس از اعلام آن گفت 4 موشک دیگر عصر روز پنجشنبه از سمت نوار غزه به سوی خاکش شلیک شده است. با این همه همچنان در برابر اعلام آتش‌بس سکوت کرده است. گروهی نیز تاکنون مسئولیت حملات صورت گرفته پس از اعلام آتش‌بس را بر عهده نگرفته است. دور جدید تنش میان اسرائیل و نوار غزه در پی اقدام روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل در کشتن 3 نفر از نیروهای شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین در غزه آغاز شد که با موشک پرانی سازمانهای فلسطینی ادامه پیدا کرد. اسرائیل میگوید در جریان این حملات بیش از 60 راکت به سوی خاکش شلیک شده است. نیروی هوایی اسرائیل نیز 65 بار به هدف‌های در نوار غزه حمله کرده است. با وجود این حملات گسترده، تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی از سوی 2 طرف منتشر نشده است. در واکنش به این تنش که شدیدترین منازعه میان اسرائیل و نوار غزه در 2 سال اخیر محسوب می‌شود، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار توقف موشک پراکنی‌ها و حملات 2 طرف شده بود، اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود که با بیشترین قدرت به حملات راکتی واکنش نشان خواهیم داد. درباره شروع منازعه اخیر، ارتش اسرائیل میگوید 3 عضو جهاد اسلامی فلسطین سه‌شنبه شب به سوی نیروهای واحد گشتی اسرائیل در حصار مرزی غزه تیراندازی کرده و سربازان اسرائیل هم به گفته این ارتش واکنش لازم را نشان دادند. یگانهای القدس، شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین که پیکر 3 عضو خود را در مراسمی با شرکت هزاران نفر از فلسطینی ها خاک کرده، مسئولیت شلیک راکت ها به اسرائیل را بر عهده گرفته است. رهبران جهاد اسلامی فلسطین در روزهای اخیر گفته بودند مایل به افزایش تنش ها با اسرائیل نیستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید که تظاهرات دامنه‌دار دانشجویان دانشگاه‌ها در این کشور بار دیگر به درگیری با پلیس انجامیده و طی آن چند تن دیگر در شهر ولنسیا به قتل رسیدند. این شهر سومین شهر بزرگ ونزوئلا محسوب میشه. شورش‌های مخالفان دولت از 4 فوریه برابر با 15 بهمن ماه گذشته تا کنون دست کم 24 کشته بر جای گذاشته. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه در تازه ترین گزارش خود میگوید که کشته شدن 2 دیگر در جریان زدخوردهای خیابانی چهارشنبه در شهر والنسیا، سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ونزوئلا، موجب گسترش دامنی تظاهرات در روز پنجشنبه شد. در شهر والنسیا یک دانشجو و یک مرد 42 در برابر خانه خود با شلیک گلوله جان باختند و سومین قربانی نیز در شهر ناگوا در نزدیکی والنسیا به قتل رسیده است. رهبران مخالفان و دانشجویان دولت را متهم می‌کنند که از گروه‌های تندرو که با شلیک گلوله تظاهر کنندگان را به قتل می‌رسانند پشتیبانی می‌کنند. تظاهرات دامنه‌دار و بی‌وقفه در ونزوئلا در اعتراض به وخیم‌تر شدن شرایط زندگی، افزایش جرم و جنایت، تورم لجام گسیخته و کمبود روزافزون کالاهای اساسی و ضروری نزدیک به 6 پیش آغاز شد و مردم خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو جانشین هوگو چاوز هستند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه گفت که با تقاضای استقرار نیروهای امنیتی بیشتر در مناطق حساس شهرها موافقت کرده است. به گفته مادورو تظاهرات کاراکاس بدون کسب مجوز از دولت انجام شده و تظاهر کنندگان در پی ایجاد آشوب هستند. رئیس جمهوری این هفته اعلام کرد که برگزاری هر گونه تظاهراتی در پایتخت ممنوع خواهد بود مگر آنکه مخالفان آماده گفتگو شوند. ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشجویان در پی جلوگیری پلیس از حرکت آنها به سوی میدان معروف پلازا اسپانیا در برابر جایگاه ورودی دانشگاه اجتماع کردند و علیه دولت شعار دادند. یکی از رهبران دانشجویان دانشگاه مرکزی ونزوئلا به خبرگزاری فرانسه گفته است که دانشجویان خواستار پاسخ دولت به اتهامات شکنجه ماموران پلیس و مجازات کسانی هستند که مسئول قتل تظاهرکنندگان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، السی رودریگز وزیر ارتباطات دولت مادورو نیز در صفحه توییتر خود نوشته است که به دستور رئیس جمهوری کسانی که تدارکات و کمک‌های مالی در اختیار گروه‌ها قرار بدهند بازداشت خواهند شد. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش می‌دهند که وزیران خارجه کشورهای آمریکای جنوبی برای بررسی بحران ونزوئلا در سانتیاگو پایتخت شیلی اجتماع کردند و با تعیین کمیسیونی خواستار گفتگوهای دو طرف در بحران ونزوئلا شدند. در چنین شرایطی تظاهرات و مخالفت با دولت ونزوئلا در گوشه و کنار این کشور آمریکای لاتین همچنان ادامه دارد.
نگاه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که از روز جمعه 23 اسفند ماه به وقت ایران گذشته و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه دات کام رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با هانا کاویانی تا بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. هانا
با سلام، ابتدا از خبرهای اوکراین شروع میکنیم. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. یاتسنیوک در این حال گفت هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح‌آمیز وجود دارد. او در شورای امنیت روسیه را ترغیب کرد که نیروهایش را از شبه جزیره کریمه خارج کند و به صورت جدی به گفتگو برای حل بحران بپردازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریمه با واکنش سریع و شدید آمریکا مواجه شود. در همین حال رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید روسیه موضع خود را تغییر داده و همکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانش به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت میکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سنای آمریکا گفت در پی توافق ژنو سیستم تحریم‌ها علیه ایران تضعیف نشده است. بنابر گزارش‌ها جان کری همچنین گفت که آمریکا برای کشورها روشن کرده است که همکنون زمان تجارت با ایران نیست و آنها نیز این موضوع را پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا در این حال افزود که به نظر او آمریکا در مسیر درستی قدم برمی‌دارد، اما نمی‌داند که چه زمانی به نتیجه می‌رسد. او در این باره اضافه کرد که ایرانی‌ها برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای باید تصمیمات بسیار دشواری بگیرند. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش در سنا درباره خبر کشف کشتی حامل راکت که اسرائیل می‌گوید ایران برای حماس فرستاده افزود آمریکا باید در این زمینه اقدام کند، اما هنوز در این باره به نتیجه نرسیده است. او تاکید کرد که آمریکا از نزدیک با اسرائیل در این زمینه همکاری کرده است. ایران خبر ارسال این محموله به نوار غزه را تکذیب کرده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ایران را غیر قابل قبول دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این گزارش به دلیل اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است. پایان نقل قول. گزارش روز سه‌شنبه دبیر کل سازمان ملل درباره ادامه نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است. بیش از 20 سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در نامه خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه این شورا در ایران شدند. این سازمان ها همچنین از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستند که نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کنند. عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت پیروزی در انتخابات ظرف یک ماه پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. آقای عبدالله که ناظران بخت او برای پیروزی در انتخابات افغانستان را بیش از سایر 11 نامزد این انتخابات می‌دانند، این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس اعلام کرد. او در همین حال از حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان به دلیل امضا نکردن این پیمان انتقاد کرد. پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا درباره حضور نیروهای بین المللی در افغانستان پس از سال جاری میلادی است. در پایان سال جاری میلادی 9 ماه دیگر اکثریت این نیروها از افغانستان خارج خواهند شد. عبدالله عبدالله در انتخابات پیشین ریاست جمهوری پس از حامد کرزی بالاترین میزان رأی را به دست آورد.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همچنان که وعده دادم مجله هفتگی .com رو خواهید شنید. حامد پارسی تهیه کننده این برنامه نگاهی داشته به 25 سالگی وب و اینکه در این 25 سال چه اتفاقات مهمی در حوزه وب افتاده. شما در ادامه مجله نیمه شب شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و به همراه امیر در بخش فنی و دیگر همکارانم برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو می‌کنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. گشت و گذار رادیویی این هفته ما در برنامه .com بر 25 سالگی وب متمرکزه. اینکه از وب و فراز و فرودش چی میدونیم.
تکنولوژی‌های امروز.
وقتی در 1989 تیم برنزلی طرح پیشنهادی راه اندازی وب رو به رئیس خودش در شرکت سرن ارائه کرد، تنها اجازه پیدا کرد که در حاشیه یکی از پروژه‌های تحت مدیریتش به اون بپردازه. رئیس آقای برنزلی در حاشیه طرح راه اندازی وب نوشته بود مبهم ولی جالب توجه.
خب وقتی آدم یه ایده اینطوری داره دست از سرت بر نمی‌داره، حتی اگه کسی طرحتون رو نخونه. البته راستش اون طرح منو خونده بود بعد از اینکه درگذشت یادداشتش رو پیدا کردن. گوشه طرح من با مداد نوشته بود مبهم ولی هیجان انگیز. اما کلن سخت بود. توضیح اینکه وب قرار چطوری باشه واقعا سخت بود. الانم سخت توضیح دادن اینکه اون موقع این کار خیلی سختی بود.
این گفته‌ها رو تیم برنزلی در فوریه 2009 در سخنرانی به میزبانی تتاکس عنوان کرد. سخنرانی که در اون آقای برنزلی به تشریح دیدگاه‌هاش در مورد آینده وب پرداخته. اما حالا که 25 سال از پدید آمدن وب گذشته، ما از وب و نقش اون در دنیای مجازی چی می‌دونیم؟ اغلب کاربران دنیای مجازی وب رو با اینترنت اشتباه می‌گیرن، در حالی که اینترنت چندین سال پیش از وب به وجود اومد. در این حال وب که در واقع پوسته‌ای کاربرپسند برای اینترنت، در گسترش کاربری اینترنت نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. برای درک تفاوت وب و اینترنت بهتر به دنیای کامپیوتر پیش از ارائه سیستم عامل‌هایی چون ویندوز فکر کنیم. در اون زمان هر رخداد کامپیوتری باید در قالب یک فرمان درج می‌شد تا کامپیوتر اون رو بفهمه و اجرا کنه. شما برای خاموش کردن کامپیوترتون باید دستور پارک رو درج می‌کردید. اما سیستم عاملی مثل ویندوز یک رابطه گرافیکی بود که فرمان پارک رو در قالب کلیک بر کلید شاتداون اجرا می‌کرد. وب همین کار رو با اینترنت کرد و به این ترتیب اینترنت رو به میان کاربران عادی کشوند. اما وب تأثیرات مهم و غیر قابل اغمازی در زندگی انسان امروز گذاشته. از یک طرف وب رفته رفته به حافظه مصنوعی بشر تبدیل شده و به این ترتیب ما دیگه احساس نیاز نمی کنیم که چیزهای زیادی رو به خاطر بسپاریم، چرا که با استفاده از وب میتونیم همه چیز رو در همه وقت در اینترنت پیدا کنیم. از سوی دیگه این ویژگی وب باعث شده برخی گمان کنند بشر امروز هوشمندی کمتری داره، چرا که برای به یاد سپردن و تحلیل مسائل بیشتر به وب و اینترنت متکیه. در این حال وب باعث شده که کاربران دنیای مجازی کمتر بر خوندن تمرکز کنند و بیشتر به مرور چشمی مطالب بپردازند. زمانی که به طور متوسط هر کاربر برای مرور محتوای یک صفحه وب صرف می‌کنه کمتر از یک دقیقه است. دنیای وب بسیار بسیار گسترده است، به طوری که بر اساس تازه‌ترین برآوردها از بیش از 2,300,000,000 صفحه تشکیل شده.
شنونده برنامه .com هستید.
اما در 25 سالی که از ابداع وب گذشته، وب از چه گذرگاه‌هایی عبور کرده؟ در این بخش از برنامه به مرور مهمترین اتفاقات دنیای وب در ربع قرنی که از عمر اون گذشته می‌پردازیم.
مارس 1989.
تیم برنزلی ایده اولیه راه اندازی وب را ارائه کرد. این طرح مبتنی بر ایجاد ارتباط فرامتنی و امکان به اشتراک گذاری و به روز رسانی تحقیقات مرکز تحقیقاتی سرن بود.
1990.
نخستین سرور وب و نخستین وبسایت دنیا به وجود اومد. میزبان این وبسایت کامپیوتر تیم برنزلی بود و محتوای اون به تشریح برخی امکانات وب و نحوه استفاده از اون می پرداخت.
اوت 1991.
نخستین مرورگر اینترنتی وب موسوم به ورلد واید وب ارائه شد. این مرورگر که اندکی بعد نکسوس نام گرفت، از طریق گروه‌های خبری اینترنتی به عموم کاربران معرفی شد.
آوریل 1993
شرکت تحقیقاتی سرن از حق مالکیت معنوی وب صرف نظر کرد و به این ترتیب راه برای گسترش وب بیش از پیش باز شد.
سپتامبر 1993
مرورگر اینترنتی موزاییک برای ویندوز و مکینتاش عرضه شد که نخستین نسل از مرورگرهایی بود که امکان نمایش متن و تصویر رو در کنار هم داشتند.
1994
شرکت بیورلی هیلز اینترنت پروژه جیوسیتیز رو راه اندازی کرد که به کاربران امکان طراحی و بروزرسانی صفحات شخصی رو میداد.
مارس 1994
یاهو به عنوان مرجعی برای فهرست‌بندی و دسترسی به صفحه‌های مختلف وب بر اساس گروه‌ها و زیرگروه‌ها شکل گرفت.
آوریل 1994
کمتر از یک ماه پس از راه اندازی یاهو، وب کراولر به عنوان نخستین موتور جستجوی اینترنتی عرضه شد. این موتور جستجوی اولیه امکان جستجو در متن کامل 4000 صفحه وب از وبسایت‌های مختلف رو می‌دهد.
مارس 1995
ویکی ویکی وب به عنوان نخستین وبسایتی که به کاربران امکان مشارکت در تولید محتوا رو میداد متولد شد.
سپتامبر 1995
پیر امیدوار، ایرانی آمریکایی متولد فرانسه، ایبی رو برای خرید و فروش و حراج اینترنتی پایه‌گذاری کرد. یکی از نخستین اشیایی که در جریان یک حراج در ایبی به فروش رسید، یک نشانگر لیزری شکسته بود که $14.83 فروش رفت.
اکتبر 1995
آمازون خودش رو به عنوان بزرگترین عرضه کننده جهانی کتاب به کاربران معرفی کرد. آمازون در اون هنگام بیش از 1,000,000 عنوان کتاب به کاربران خودش عرضه میکرد.
1996
مایکروسافت نخستین نسل از مرورگرهای اینترنتی خودش موسوم به اینترنت اکسپلورر رو در قالب بسته مایکروسافت پلاس به کاربران عرضه کرد.
دسامبر 1996
شرکت مکرومدیا نسخه 1 نرم افزار مکرومدیا فلش رو عرضه کرد. نرم افزاری که بعدها در سال 2005 به تملک ادوبی در اومد و ادوبی فلش نام گرفت.
1997
یکی از نخستین نمونه های شبکه‌های اجتماعی با عنوان 6 درجه راه اندازی شد. شبکه‌ای که به کاربران امکان میداد صفحات شخصی بسازند و فهرست دوستان ایجاد کنند.
ژانویه 1998
نتسکیپ پروژه مرورگر متن‌باز موزیلا را کلید زد. پروژه‌ای که چند سال بعد به ارائه مرورگر اینترنتی فایرفاکس منجر شد.
سپتامبر 1998
گوگل پایه‌گذاری شد.
ژوئن 1999
نتستار به عنوان نخستین سایت دانلود موسیقی راه اندازی شد.
اوت 1999
بلاگر از نخستین وبسایت‌های خدمات دهنده وبلاگ راه اندازی شد.
ژانویه 2001
ویکی‌پدیا به عنوان فضایی برای تولید محتوا با مشارکت کاربران پایه‌گذاری شد.
آوریل 2003
اپل آیتیونز رو با هدف فروش اینترنتی موسیقی راه اندازی کرد.
آوریل 2005
نخستین فایل ویدئویی بر یوتیوب قرار گرفت. این ویدئوی 18 ثانیه‌ای که می ات زو نام داره هنوز روی یوتیوب هست و تا اینجا بیش از 13 میلیون بار دیده شده.
ژوئیه 2006
توییتر پایه‌گذاری شد.
سپتامبر 2006
فیسبوک که تا آن زمان به صورت محدود عضوگیری می‌کرد، درهای خودش رو به روی کاربران اینترنتی گشود.
ژوئن 2007
اپل با ابداع و عرضه آیفون برای نخستین بار تجربه گشت و گذار کامل اینترنتی رو به دنیای تلفن‌های هوشمند برد.
سپتامبر 2008
گوگل مرورگر اینترنتی کروم را عرضه کرد.
ژوئن 2013
ادوارد اسنودن با افشای اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا به بحث‌ها در مورد امکان ناشناس ماندن در فضای وب دامن زد و در این حال نشون داد که پروتکل HTTPS هم اونچنان که از نامش برمیاد امن نیست. در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.